بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب النفوس وعلى الوصف المصطفى محمد. ما بمناسبة بحث نظام بين الملل، سفر خارجي دولة الإسلامية، بحث رو مطرح کردیم تحت عنوان مرد، که اصلا ما مرد و نام مرد در اسلام داریم یا نداریم. مردهای موجود محقق امروز تحت عنوان مردهای ملی تکلیفش چی میشه؟ این مردهایی که امروز وجود داره تحت عنوان کشورهای مختلف و این در غرب هم اتفاق افتاد، طبق قراردادی که اروپا تو قرارداد وستفالی معروف هست اونجا محقق شد و امروز همه جهان این رو قبول دارن، میپسندن و بر همون اساس رفتار میکنن و غیر از اون رو جرم فرض میکنن. یعنی اگه ما امروز بگیم کشور که مثلا مرزهای کشور ما دارالاسلام هست، یعنی معناش اینه که همه کشور اسلامی ما همه باید اینا میگن یه وقتی اتحاد وحدت نیست، وحدت یعنی یه کشور، وقتی اتحاده با اون اتحاد دارن گیر نداره، اتحادیه اروپا جان؟ خود رو کشن؟ نه حالا اونجور نیست، اونا رو تبا نمی کنن، چون در ذهن دولت پیامبر یهود هم هست، اونا رو خارج نمی کنن، اما اونا تحت ذمه ما قرار می گیرن. اما باید می گیم مثلا اتحادیه اروپا که کنن یک واحد یک پارچه هست، 20 کشور، 30 کشور، اما خب یه اتحادیه هست. اونجا ما دیگه ما یک اتحادیه داریم تحت عنوان اتحاد جهان اسلام، مثل موارد دیگه که هست، مثل اتحاد جهانی جمهور شوروی، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اینا که اتحادیه هست، یعنی کشورهای مختلف جمع شدن اسمشون رو گذاشتن یک این اسم دیگه، یالا اسمش رو بذاریم ایالات متحده آمریکا، ایالات یا اتحاد جماهیر شوروی که با هم یه کشور، یا مثلا امارات متحده عربی، چند تا همین نشین با هم شدن یک کشور، یا نه یک کشور نیستن، یک اتحادی هن، مثلا اتحادی اروپا، اتحادی آفریقا، یا مثلا یک کشور نیستن، یک مجموعه به هم پیوستن. با اون مشکلی نداریم، از اینه که آیا ما چیزی به نام کشور در داخل خود مثلا اروپا کشوری به نام انگلیس داریم، نمیدونم فرانسه داریم، آلمان داریم، ژاپن داریم، اسپانیا داریم، پرتغال، همه که هستن دیگه، و کشور مستقلی هم بحث ما اینه ما چیزی به نام مرد داریم یا نداریم و امروز به رسمیت میشناسیم یا نمیشناسیم. یه بحثی رو ما اگر این بحث رو مثلا زمانهای 50 سال قبل میکردیم گفتیم که حالا مرز دارالاسلام و سلام، چون که همه فقها قدیم همینو میگفتن، اما مسئله ما اینه که در ذیل حکومت دینی، این در حکومت حضرت جمهوری اسلامی، اگر شما مرز را به رسمیت نشناسید، حالا یه مسئله است برای ما به عنوان یک فقه حکومتی، یعنی مسئله حکومت الان که اگر ما توی فقه مرز رو به رسمیت نشناسیم و بگیم مرز دارالاسلامه، وقتا ما چیزی به نام جمهوری اسلامی داریم مثلا اون وقت؟ نداریم که اصلا. وقتی نداریم آیا ما منابع مالی مستقل برای دولت داریم؟ نداریم، ما همه دارالاسلامه، ما چیزی نداریم، نه ارتش مستقل داریم، نه حکومت مستقل داریم، نه اموال و انفال مستقل داریم، نه معادن ما همه شما مستقلونه جای دیگه هست، اصلا نمیدونیم کشور ایجاد بکنیم. اگر نیایم و یه چیزی بنامه مرز را به محصابه مرزهای موجود تثبیت کنیم، پس عملا اشکار نمیتونیم بکنیم. یه وقتی مرحوم محقق کرکی وقتی این صفویه ایجاد شد، صفویه گفتن که ما باید یک کسی بیاد مبانی فقهی ما رو تبیین کنه، اونم که صفوی هم صوفی هم، مرحوم کرکی و از لبنان اومده. مرحوم کرکی به مشکلی مواجهه. میبینه که من الان یک کشوری وجود دارم، این کشور نظام مالی و اقتصادی ندارم. اصلا کشور دیگه نیست. شما صفویه اگر نظام مالیات نداشته باشه، نظام درآمد دولتی نداشته باشه و این نظام نتونه توزیع کنه، اصلا دیگه دولت نیست. یه مشکلی دارن توی فعل، مشکل همون جدیه و اون اینکه آیا حاکم جائر، یعنی حاکمی که منظور از انجبال الحاکم عادل امامی، نمیتونه از مردم خراج بگیره، نامشروعه. مالیات مردم اون زمان چی بود؟ مالیات دولت چی بود؟ مثلا حالا نفت که نداشتن، اینکه معادن که نداشتن، اینکه عمده درآمد حاکم ها چی بود؟ اینکه میرفتن از زمین هایی که اموال عمومی مال دولت بود، این زمین رو اجاره میدادن مثلا به شما، میگفتن که مقاسمه میکنیم، یعنی این زمین مال شما، محصول نصف به نصف مثلا تقسیم میکنیم، این محصول رو بدش به ما، محصول دولت میاد بفروشه باش درآمد خودش رو در میاره، یا خراج میگرفتن آقا این زمین مال شما سال 1,000,000، این پول رو میگرفتن و صرف امور کشور میکردن. حالا یه دولتی به نام صفویه شکل گرفته، اما نمیتونه تصرف مالی بکنه، نمیتونه از مردم مالیات بگیره، چون ما اینا حاکم جاهره، باید از امام معصوم برسه و اینا تصرفشون غیر مجازه. چیکار کنم؟ این همیشه از مرز دارم میگم. تو اون زمان اگر این اتفاق نیفته، شما کارمندای دولت همشون داره مال حرام بخورن، چون پولی که حاکم جاهره گرفته حرامه، اینا دارن مال حرام میخورن، قطعا کسی نمیتونه کارمند دولت بشه، کسی نمیتونه سرباز دولت بشه، اصلا دولت بودجه نداره، پس کل دولت رفته برای خودش. مرحوم کرکی میگه آقا یعنی مسئله ای دارم من، رساله مثل از اون رساله قاطع الرجاش، در مورد چی؟ در بحث خراج. نتیجه و خروجی کار چیه؟ حالا استدلال رو کار ندارم، میگه آقا ولو اینکه این رو باید حاکم جائر بگیره، حاکم عادل بگیره، اما اگر حاکم جائر گرفت، حاکم جائره، عقد حرامه، استفاده مجازه، چون استفاده از این پول، پولی که مال عموم مسلمانه، ولو اینکه یه حاکم جائری گرفته، استفاده از این پول، چون این پول برای عامه مسلمانه هست، اگر حاکم جائر بگیره مانعی نمیشه برای ما. حالا مثلا با این نوع مواجهه مشکل حکومت رو حل میکنه، مشکل حکومت اسلامی و تحقیقش رو حل میکنه، این میشه به دو حکومتی که مسئله امروز جامعه هم رو بیان حل کنن.
ببخشید چقدر دقیقه
چی؟
از که شما
خب محرر کرکی به محرر ثانی معروفه کسی توی شک نمی کنه، نمی خواهد. البته اون زمان اشکال شده این حرف، این مرحوم خطیفی نامی که اون زمان به رساله با تبلیجات اشکال کرده، بعدن به این جواب دادن و این حرف دیگه. شما باید اینجا کتاب مرحوم صاحب جواهر نگاه کنید، خیلی این حرف جدیه. مرحوم صاحب جواهر تو جواهر کلامشون که مرحوم مرحوم که فقه جواهری، اونجا بسیاری از این موارد ما مشاهده میکنیم که مرحوم صاحب جواهر روی کردش حکومتی. مثلا همین بحثی که الان داریم تو بحث جهاد، حالا فرض کنید که میگیم الان مهادنه قرارداد آتش بس موضعی کیه؟ امام معصوم حاکم اونه. میتونه امام حاکم جوار قرارداد خود ببنده؟ نه. اما صاحب جواهر میگه اگه بس لازم اتباعه قرارداد صلح، اگه بس لازم اتباعه خراج و اگه گرفت لازم اتباعه. حاکم جائره، اما با این که حاکم جائره و جایگاهش غصبه، تصرفش نامشروعه، چون اموال عمومی و مال مردمه، تصرفش از جانب توده مردم مجازه، ولو این که اون متصدی این کار غیر مجاز باشه.
جامعه که حکومت داشته باشه از این کار کار باشه بهتره نظری جا بشه
یه بخشش کنه، یه بخشش سر ضرورت استقراره، یه بخشش سر ضرورت استقراره که الان حاکم هست. چاره هم نداریم، این انبار هم باید صرف بشه و الا امور مسلمان رو سرانجام نمیرسه. یه بخشش همی که در کل تاریخ ما چنین چیزی داشتیم، ما کل تاریخ اونم آخرهای با چی بودن؟ حالا که زمان صفوی شیعه بودن، زمان قبل چی بودن؟ حاکمان عباسی و حاکمان بنی امیه و اونا چی کار میکردن؟ همین کار میکردن؟
دارم هم یاد این نشید که سلطان جهار باید یا کافر باشی یا سلطنی؟
نه، سه جور حاکم جهار. حاکم جهار یعنی حاکمی که عادل نباشه. حاکم عادل یعنی امام معصوم یا جایگزینش. هر کسی که امام معصوم نباشد یا جانشینش نباشد جائره. جائره یعنی اینکه مشروع نیست، فاسد منصبه. حالا یا مسلمونه یا کافر. اونی که حاکم جائر کافر مثل مغول ها تو سلطنت اسلامی، حاکم جائر مسلمان یا حاکم جائر مسلمان موافقه یا مخالفه. حاکم جائر مخالف سنیه، حاکم جائر موافق شیعه.
این فرقی که بین اینها و دانستان و این اصلاح هست این که اینها معمولا یه پیوستگی هم در نظر کشور دارد، اروپا معمولا همین ما اومدیم اینجا ملاک رو اون عقیده قرار بود. ممکنه یه کشور اسلامی باشه وسط قلب اروپا که این با این نگاه ها اون میشه جزء دارالاسلام. یه بحث دیگه هم که ما داریم بحث شناساییه. ما مرز رو برای چی میذاریم؟ مرز دارالاسلام برای تمایز، برای دفاع، برای روابط. وقتی عنصر شناسایی که اصلا بحث مهمی اینجا هست ما داریم، این ارتباط ما حالا ولو اینکه دارالاسلامی تو ذهنمون فرض کنیم وسط قلب اروپا، وقتی ما غیر دارالاسلام، دارالکفر یا هر چی میخواد اسمش رو داریم اصلا این رو به رسمیت نمیشناسه، چه فایده داره؟
یه بحث جدی است که حالا ما هنوز تو بحث خود ادله دارالاسلام رو بحث میکنیم و اینکه مثلا شما میگید آیا بوسنی رو دوگمین دارالاسلام هست یا نیست. اصلا اون قدی که رو تر بریم ما کلن چیزی به نام دارالاسلام رو به مسابقه مرد به رسمیت نمیشناسیم. یعنی مرد این که میگه مرد رو مختصرش رو میگم تفصیلش میگم برای بعد. ما اون که میگیم دارالاسلام همون چیزی که امروز ترجمهش میشه به جهان اسلام. اونی که میگیم جهان اسلام مرز عقیدتیه مثل چیه؟ میگیم ما با جهان غرب میگیم جهان غرب شامل کی میشه؟ شامل ژاپن و استرالیا میشه، حالا توی شرق هم. و اون چیزی که میگیم جهان غرب یا جهان اسلام منطقش منطق ماده و معنا، منطقش منطق خدا و دنیا، منطقش منطق ماتریالیسم و منطق خداست. این به معنای مرزهای سیاسی که کشور رو درش مستقل میکنه و موجب تمایز کشور از کشور میشه نیست. این مراد مرز عقیدتی که خواست جایگاهش عقیده است. اصلا مراد از دارالاسلام مرز سیاسی به معنای یک کشور نیست. این آنه مثلا به خودش این مدعای آخر ما اینه. ولی دارم وقتی میخوام بگم ایتالیا اروپا یه دارم تناظر میکنم تو وقت سیاسیش دارم میبرم، اما به واقع یه چیزی شبیه جهان اسلام و جهان غربه، یه چیزی شبیه جهان اول و جهان سوم مثلا که این ماهیتش ماهیت سیاسی نیست، ماهیتش ماهیت اقتصادیه، ماهیت فرهنگیه، ماهیت چیز دیگری هست. در اون شباهتش هم عرض میکنم. حالا اینو به این مناسبت عرض کردم، اینو بذارید تفصیلش برای بعد. حالا اون چیزی که از جلسه گذشته بخواستم امروز ادامه بدم، اون بحث ایشاله امروز اگه بشه تمام کنم، بحثمون به این مناسبت بحث مرد تفصیل سر بنای اوغلا. که اون چیزی که ما داریم امروزه تحت عنوان مرزهای ملی به نای اوغلا اوغلا اومدن این رو به مسابه مرز به رسمیت شناختن خودم ما یه چیز داریم اینا مرز ملی حالا بعد به نای اوغلا رو تقریبا دو جلسه سه جلسه بحث کردم اما اینکه امروز میخوام
بهش اضافه کنم
ببینید ما یه سری بنا داریم در زمان شارع وجود داره شارع اون در زمان شارع بوده و شارع به سکوت به امضام به عدم المن هر چیز رو تغییرش کرده انگار اون رو قبولش کرده تثبیتش کرده اما امروزه ما توی نظام های خودمون اون رو عمل نمی کنیم اصلا قبولش نداریم انگار لاغر داریم تشکیک میکنیم من سه چهار مورد مثال میزنم که این سه چهار مورد مهمه که چطور میشه شارع تغییر کرده بنای اوغلا بوده ما رو توش تشکیل میکنه یک بعد اینکه جنگ میشد و اونجا عبدالتنیز میگرفتن خب جنگ میومد اسیر میگرفتن اسیر هم به این معنی رو دارن توی یک زندانی مثل امروز بعد این شارع تغییری کرده تفرید کرده بنای رایج اون زمان رو خودش ایجاد نکرده اما بوده از قدیم همینجور چاره تغییرش کرده گفته خب یک کتاب داریم تحت عنوان عبد اما که خب ما الان مثلا اگه عبد گرفتیم چکار کنیم خیلی بروش بود میشه کرد یا مثلا فرض کنیم تنیز میشه به مسابقه همسر مثلا باش مثلا تعامل کرد یا این چیزایی کرد اما امروزه شما نگاه میکنی یعنی چی آخه اگه میشه انسان رو خرید و فروخت مگه برای سر ایوانه اما زمان شارع تغییر شده تثبیت شده در مرعا و منزل شارع بوده و انجام شده خب چه کارش کنه یا تصدیگری زنها در زمان شارع عملا ممنوع بوده شارع تغییرش کرده نگفته در قبال این منطق مقابله نکرده تو خیلی جا دیگه مقابله کرده اینجا انجام نده مقابله نکرده یا مثل چی؟ یا مثل مرد همه مردی که داریم زمان شعر مرد دار اسلام بود با اینکه حاکم اسلامی امام نبوده غیر از اون بودن اما در قبال این منطق شعر تقابلی نکرده بگه نه اینو قبول ندارم اینو بجاش مردای ملی بذاریم و نکته چهارم سلطنت سلاطین در طول تاریخ یه پیامبر بود که حالا مثلا علی عبدالرازق مثلا میگه اونم پیامبر به خاطر اینکه تو مدینه که پیامبر بود حاکم که نبود رفته توی مدینه مردم خواستنش گفتن بیا حکومتم بکن بیعت کردن باشتر امام علی بعد از 25 سال دوباره مردم رفتن در خونش گفتن آقا بیا تو باش دوباره امام حسن مردم مثلا رفتن بعدم گفتن نه و سلام دیگه در طول تاریخ هیچ امامی حکومت نکرد بلکه هیچ امامی هم حالا جد امام حسین که محل کلام هست یه نباش خیلی صحبت کنیم با حاکمان مبارزه نکرد حکومت مستقل تشکیل نداد که بیاد حکومت رو از بین ببره و حکومتی تشکیل بده این عرف رایجه امروز هم بگیم همین باشه دیگه بلا نسبت مرد امام چرا اومده حکومت جا رو از بین برده و حکومت ایجاد کرده کجا ائمه ما این گونه بود که حاکم جاهل رو از بین ببرن و خودشون جانشین بشن کارو میکردن که اگر ادله‌ای هم تو بحث ولایت فقیه داریم این ادله ولایت فقیه آخرش اونه که تشکیل کردن گفتن مثلا توی قضا توی بحث جانشینی در امور دینیه یا جانشینی در امور مبتنی بر رسالت همین کجا بنا داره که این ادعا که اینا جانشین در امور سیاسی حکومتی هستند یعنی به عبارت دیگه اون بحث تو بنای اوغلا وقتی میگیم بنای اوغلا خیلی رایج و جاری و سال راسخه با این چیزا نمیشه بنا رو از بین برد بنا یه دلیل قدیم میخوایم اینو از بین ببریم اونایی که تو از دلیل برین میگم اینو میگن یعنی بنای رایج و جاری داریم حاکمان و سلاطین که این کاره هستن و کارشون سلطنت میکنن فقیه کارش فتوا دادنه بقیه کارش علمه که روی حکومت کنه. لذا در قبال اون بنای رایش که سلاطین سلطنت میکردن ما یه دلیل جدی داشته باشیم. با این ادله اولر امر منکم و با این ادله مثل فرض و بهی حکمان و امر حوادث و الواقع فرض و رواد عاینه با این نور ماسه نمیشه اون بنا رو از بین برد چون بنا راسخه. ببین یه وقتی بنا راسخه جایی عمیق مردم در طول تاریخ انجام میدن اینو نمیشه با سکوت اشاره حلش کرد. با اشاره مقابله کنه باش. اشاره بگه من این اصلا قبولش ندارم. در قبالش علم بشه. حالا مردم زمان امام حسین خب میگن آیا امام حسین قیام کرد علی آقای مجاهد حکومت تشکیل بده نده اینگر یا اینکه رفته برای امام معروف رفته نمیدونم وسط را گیر کرده مثلا وسط را بعد توی کوفه رفت توی کربلا گفته اگر نمیخواد من بیرم این گوشه کناری حرفا اینجوری مطرح دیگه لذا باز هم به این بنا استقلال نمی کنند برای حکومت. خب حالا که نمی کنند باید بنای رایج جاری داره چیه؟ سلطنت مال سلاطین تمام بود. خروج از این بنای رایج یه دلیل جدی میخواد. با این ادله هم شد نمیشونه مثلا فرض کن در بود. این تکلیف ما این وسط چیه؟ در جایی که بنای رایج زمان شارع داریم شارع اینا رو تغییر کرده و ما امروز بهش تمکن نمیم. ما امروزه دیگه سراغ عبدالکریم نمیریم. امروزه زن رو به مسابه یه میدونم یک فرماندار رو به مسابه یک نماینده مجلس و وزیر تعیین میکنیم. حالا درست یه غلط دیگه نظام اسلامی مردهامون رو عملا از اون چیزی که زمان اشاره بود گذاشتیم کنار رفتیم سراغ دارالاسلام سراغ مرد ملی بودیم ایران وطن ما. کی گفته چه نرتی رو نظام رو هم از سلاطین بردیم سراغ ولایت فقیه. با این حرف اینجاست اگر ما سراغ بنای اوغلا میریم دو تا چهار تای ما این بود که جلسه گذشته در اون حرف زدیم آقا بنای رایج اوغلا چیه؟ چاره که نبود همه چیز رو تأسیس کنه، چاره نبود همه چیز رو ایجاد کنه، از اون بیه میکردن چاره که همون بیه. آقا با این بیشگی ها قبول مردم نگاه میکردن، آقا قبول مردم نمیدونم کشتی میساختن، آقا مسافرت کنش کار نداره، مردم با خر میرفتن، قبولش کار نداره، با شمشیر میجنگیدن، بجنگید. بعد مثلا منجنه شد، خیلی خوب سلمان فارسی اومد با خندق درست کنه، خیلی خوب شاره به این کاری نداره اصلا بهش. شاره در اونی که به اون چندگانه که عرض کردم در ابزار زندگی مثل معاملات، مثل نمیدونم اجاره، مثل وقت، مثل آلمان ابزاری که مردم درست میکنن برای خود نوع تحول زندگیشون. یه زمانی حساب با انگشت بود، یه زمانی چرتکه شد، یه زمانی ماشین حساب شد، یه زمانی هم کامپیوتر شد، بعد ممکنه هرچی دیگه هم بشه. شاره بین کاری نداره اصلا میاد میگه نه این کامپیوتر از بین کامپیوتر دیگه درست کن یا من اصلا با خودم کامپیوتر درست کنم. اصلا کار شانه هست بنای رایج جاری مردم این از برای زندگیشون کاری انجام میدن. و اون تعبیری که قبلا بودیم لولا اندر رسول اومنا پیامبر فاضل قدر تو قومو اگه نبود که اون پیام رسانهای جنگی در امان هستن من میگوشتم اتون اما اینجوری دیگه نمیشه این رو از بین برد چون دیگه ارتباطات توی جنگ قطع میشه هر کی باش میشه مردم کار نمی کنن خیلی خوب نمی کنن. یک اختلاف زیادی بینشون گفتن بعد اون ارجاع دادن این
ممکنه
نیست
یه دست
دینا
یکی باشه یعنی
اون مثلا میگن بعضی وقتا موضوع شناخته مثلا حالا نمیدونیم مثلا فرسون آهن کدومه میگن آهن یا نمیگه یه چیزی که آهن اون چیزی که فقط پنرامش میشه اصلا یا عادتا به اصیل هم میگن آهن
نه مثلا این مثلا اخیری که فرمودید مثلا
او
بعضی میگن مثلا این قرب
قرب عمدتاً محدوده، اینو توی زمان خاصیه.
خب الان بناوالا ممکنه اوالا تا الان مثلا زمان شاره عبر میگرفتن، الان نمیگینه شاید ده سال دیگه بازم به این برسن
که اشکال نداره. هر ما قرآن
تردن همین
اشکال نداره، با همون عرفی که میگید اینجا توی این قضیه با هم یک کنه مشکل با این نداره. این یا آیا همین بنای اوغلا یا همین عرفی اشکال نداره در مرع و منظر شاره بود، شورا باش مخالفت نکرد بلکه تغییرش کرد، یعنی معامله انسان را تجوید کرد شاره، بلکه خود شاره را خرید بالاتر نیستش که خود شاره رفته عبد خریده کنیز خریده، یعنی جایی ندیگه. حالا اگر زمان بعد اگر عبد و کنیز نبود، عرف رایج نبود، به نوغلا نبود، مردم دیگه زندان میگرفتن. حالا اگر ما با اسرائیل اومدیم جنگیدیم، میتونیم بریم اونا رو به مسابه عبد و کنیز بگیریم بیاریم تو خونه همون یا نه غیر مجازه. حالا یه غیر مجاز داریم تحت این عنوان که امروز اگر یه چنین چیزی بشه پدر حقوق بشری ها و صدای جامعه بین الملل و اینا در میاد، از این با غیر مجاز رو میذاریم کنار. یه وضعیه بعد عمدمون اون نیست، بعد اون اینه که آیا بنای رایج زمان معصوم با اینکه تغییر شد، با اینکه امام اونو عمل کرده و تثبیت کرده، آیا مجازه یا نیست؟ اونجا بحث ما اینه. این دکترم بگم، یه بنا داریم در زمان پیامبر، در زمان معصوم که تغییر شده و ما بهش عمل نمی کنیم و انگار می خواهیم مجاز ندونیم. توی تصدیه زنان اینجوریه، مرد اینطوریه، توی بحث حاکمیت سلاطین اینطوریه، توی بحث عبدالکنیز اینطوریه، موارد دیگه هم هست تغییر شده و قبول نمی کنیم. مواردی هم هست که اصلاً شارع نیست، در مبانی شارع هم نیست، اشاره هم بهش نشده، اصلاً تغییر امکان نداره. اونجا میگیم هست، مثلا بورس، مثلا بیمه، مثلا تکلیف ما چی میشه؟ یه جایی بیمه یه جایی تغییر شده میگیم نه، یه جایی تغییر نشده موضوع جدید میگیم آره. ما غرض ما چی بود؟ غرض ما از بنای اوغلا این بود تا ما شارع همه چیز رو ایجاد نمی کنه، شارع همه چیز رو ایجاد نمی کنه. اگر یه چیزی در بنای اوغلا بود و شارع هم نسبت بهش تغییر کرد یعنی سکوت کرد، یعنی راضیه، پس ما عمل میکنیم. اگر این گونه باشد، پس ما باید این چیزا رو امروز هم عمل کنیم، یعنی در خصوص زنان، مرد، سلاطین و مثلا فرض کن بعض عبد و عمه چرا عمل نمیکنیم؟ اشکال اینجا اینه. اون قسمت دوم که در مرعا منظر شارع نبوده و حالا چی کار کنیم، اونو میگنیم برای بعد. اما مسئله اصلی ما اینجا اینه، اگر شارع در زمانی یک بنا رو تغییر کرد و تثبیت کرد، آیا صرف بنا دلیل بر جواز، دلیل بر عمل، یا باید ثابت کنیم که یک شارع نمیتوانست تغییر بدهد، یا شارع در مقام تقیه بود امکان نداشت تغییر بده؟ سه، اینکه اصلا از ید شارع خارج بود، یعنی یه چیزی که در دارالاسلام یه تو جهانه، من یک طرفه نمیتونم تغییرش بدم. من تو بحث عبد و عمه به صورت خاص، یک بنایی در همه جهان وجود دارد، همه جهان میگویند که آقا جنگ با شمشیر، همه همینجوری از غیر از این ندارن، نمیشناسن، نمیفهمن. خب همه جهان دارن با شمشیر میجنگن، منم با شمشیر میجنگم. حالا اگر این جنگ با شمشیر یواش یواش پیشرفته شد، تبدیل به جنگ با تفنگ و توپ و تانک و بمب و موشک و آیا الان اگر سیره عوض شد، ما باید بریم سراغ همون سیره که زمان پیامبر بود و تغییر شد، یا سنخ اون فرق میکنه؟ مثل رفت آمده با خر و اسب و بعد به ماشین و آبه ما، و یه سری وجودی که اصلا وجود نداشت. مردم در زمان شاره چیزی تحت این عنوان که ما زندانی رو بگیریم، اسیر رو بگیریم و زندانی کنیم نداشتن. حالا زندانی یعنی کی؟ زندانی یعنی کسی که در داخل کشور من مجرم هست، یه زندانی. اما اسیر رو زندانی کنم یعنی چی؟ و یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا. این اسیر در داخل مدینه بود، دور میزد، گشنه شد، اومد در خونه که آقا من گشنه هست. اصلا مردم نمی فهمیدن غیر از این، مثل اینکه دموکراسی رو اصلا نمی فهمیدن مردم یعنی چی دموکراسی، یعنی چی میتونم مردم خودشون تصمیم بگیرن برای زندگی خودشون. این یه نکته. نکته دومش اینه که اصلا فرض کنید که اسلام بگوید آقا من همه مردم شراب میخورن به درک شراب میخورن، ما شراب رو ممنوع میکنم. یه چیزی که در داخل دارالاسلام در عهده پیامبر و انجام میگه تو که تو خونه خودم تلویزیون ممنوع، خیلی خوب تو خونه خودم مثلا فرض کن نوشابه نخوریم، اما آیا من تو خونه خودم وقتی بخوام نوشابه نخورم تلویزیون انجام سر کنم، آیا میتونم بگم همه جای جهانم آره من تو ممنوع کردم همه جای جهان ممنوع هم؟ تو همه الان من دارم میجنگم با حرب خودم. او از آن اثیر میگیره چیکار میکنه؟ میخره میفروشه عب میکنه عب میگیره کنید بیمسه روال آیه عادی و رایج همه جنگ ها. من چیکار کنم؟ نه دیگه من این وسط نمیدونم، من بیام اینا رو تو زندان میکنم، بعدا اون زندان میکنم چه اتفاقی میفته؟ مگه مبادله اسیر داریم؟ اصلا اون زمان دولت غنیمت نمیگرفت، الان غنیمت جنگی کی میگیره؟ دولت میگیره. یعنی شما بگید مثلا تانک رو من مثل زمان قبل اینجور بود، من از جیب خودم شمشیر میدادم، با اسب خودم میرفتم توی جنگ، دولت هم بهم حقوق نمیداد، میرفتم اونجا و اگر غنیمت جنگی میگرفتم زرهی شمشیری اسبی مال خودم بود، یا لااقل به تناسب این که من اسب و شمشیر بودم من توضیح میکردم. هزار تا اسیر میگرفتن، گفتیم چند تا اینجا من فرض کن داریم سرباز هزار تا، هر کدوم یکی مال شما. منطقش این بود، مال دولت نبود تا اینا رو بخواد توی زندان بکنه که بعد مبادله کنه. اون طرف هم همینطور بود. حالا شارع از جانب خودش بگه آقا شما ای که هستیم ما اسیر نمیگیریم، ما اینا رو همش رو تو زندان میکنیم، وقت کسی میاد بجنگه از این جنگ بخاطر همین بوده قصد قربت، بعد قصد قربت دارن از جنگ میگرد و غنیمت بگیرن، تو دولت پول که نمیداد. حالا گیرم من فرض کنم که دولت بگیره میگه مال من، بگیره چیکار کنه؟ اینا رو بگیره توی زندان مثلا هزینه شکمشون پر کنه تا کی؟ اصلا مبادله ای در کار نیست، خب من آزادشو میکنم، من آزاد بکنم. خب طبعا میخوام الحمدلله هر جنگی کردیم
بیشتر
هر جنگی کردیم اینا از ما میگیرن، بعد آزاد میکنن ما میگیریم، بعد میشه غلام جون در میاد. یعنی من رضایت من عند نفسه که به درد نمیخوره، من از جان خودم اینجوری هم اون که راضی نیست، اون که عمل نمیکنه. لذا شارع نمیتونه با ایجاد یک بنای در داخل مرزهای خودش این بنا رو از من ببره. لذا مشروع کنه تو همه جا جهان موند، توی جهان اسلام حرام شد، توی جای دیگه میگه هستی میگه هر اینجاست. این بنا اگر وجود دارد آیا شارع میتونسته از بین ببره و نبرد؟ که اگر میتونسته از بین ببره و نبرد بشه و تغییر امام. اما از یه طرف امام میگه شر و ناز من باید ناز و ترین مردم که از یکی معامله انسان بکنه. آقا پس شما برای چی میری میخری؟ شما میری میخری از این اینکه بفروش ها دارم میخره، امام میخره به عنوان همسر، امام میخره به عنوان اینکه مسلمون کنه، امام میخره به خاطر هدایت کنه، امام میخره اما دقیقه. پس میدونم شارع راضی نیست، میدونم شارع این بنا رو نمیپسنده، اما عملا هم کاری نمیتونه بکنه توی بنا از بین بره. حالا سوالم اینه تو این فرض آیا بنای شارع یا تغییر شارع نسبت به بنای راسخ عقلا آیا داره بر رضای شارعه که من امروز انجام بدم؟ لااقل ایده محل کلامه. من نمیتونم بهش استناد کنم میگم چون شارع میخرید. اصلا فرق بگه جهان اسلام اونایی که میگن میگن مثلا عبد و غلام و کنیز کی از بین برد؟ آمریکا. نظام بعد باره تو روغه این تو نظام مسلمان ها اصلا اینجور نبود که برن مثلا فضای کشوری رو که اصلا باش جنگ ندارن تحت عنوان مثلا آفریقا برن اونجا آدم ها سیاه بگیرن از این کنن برن بپوشن. اصلا جنگی نبود. اینا میرفتن تجارت میکردن. اصلا میرفتن یه آدم اصلی آدم آزاد رو تبدیل که غلام میکردن اصلا برده میکردن همین. به چه مستندی؟ هیچ. اونا اومدن رفتار غیر انسانی و غیر ما چیکار میکردیم؟ بنای رایج و غلای زمانی بود در زمان جنگ اسیر دارالحرب اون شد غلام و کنیز اینجوری بود و شاره نمیدونست دستش بزنن این کجا با اون کجا و در این حال پیامبر امام معصوم اینجوری وجود داره. حالا ما این سیره موجود رو انسانیش کنیم فقط روی کرد انسانی بهش بدیم یعنی آقایونی که میخرید از غذای خودتون بهشون بدید اونایی که میخرید اگر فلان گناه کردید یه عبد آزاد کنید اگر فلان بود یه کنیز آزاد کنید اگر بود یه کفارات این بهترین امور این روز عید فطر امام آزاد میکرد روز مسلمان میگرد آزاد میگرد مثل خودش آزاد میگرد یعنی میاد کنیزه مثلا این کارش دست چیزی میفته میشکنه بعد تربیتشون کرده امام فرصت نمیده امام مثلا عصبانی بشنش میگه بعد کاظمین القدر بعد آفین علی اینا امام میگه خیلی بخشیدم بعد امام بعد اون میگه که یه هدیه بهش میده بخاطر امام میگه بخاطر آزادت کردم یعنی عرف رایجه که بیاد با این بنا رو ترتیبش کنه انسانیش کنه اما امروز وقتی بنا از بین رفته بنا وجود نداره میتونیم بگیم اون بنای زمان شارع که موجود بود امروز هم هست این رو چیزی که داعش داره میگه تمام حرف ما اینه این رو چیزی که داعش داره میگه داعش میگه ما باید تجویز کنیم تولید کنیم باید تولید کنیم ما این حرفا نیست. یک بنای قبل از اسلام بود که در همه جهان بود و نمیشد تغییرش داد پیامبر انسانیش کرد. این آقای داعش میگن چیه؟ یه همه جهان نیست ما ایجاد بکنیم.
اینا میگن مثلا عبدالشیز مال دوره پیغمبر بود پس دوره پیغمبر شمشیر هم بوده با شمشیر بجن بشن با توفیز هم کشیدن
همین کار میکنن دیگه میرن وقتی میخوام بکشه حتی باش شمشیر میکشن دیگه اونا میگن که اگه میخوای یه آدمی رو بکشید میگن سیره خلفا رفتن اون خلبان ترک رو گفتن پیامبر آتیش گفتن دوال عمر آتیش ایستد خودن آتیش ایستدن میگن بهترین راه برای کشتن ذبح کردنه ازا ذبحش میکنن میگن پیامبر مثلا زمان خلفا مثلا غرق کردن میگن همین کار میکنن
اینا یه همه مسئله سریعی دارن
اینا درسته اینا به روز هم حتی این برداری هم میکنن اما چیزی یه توی دارن اعلام میکنن برای از مدید زمان کابرا مگه جهاد نکاح مگه بود مگه اما این که میگن حالا پدر هست جهاد جوری نوعی منطقه که تو بعد چی دارن استصلاح و اون صد درای و پنج درای این هر آن چیزی که فرد به آن منوطه از مجازه هر آن چیزی که فرد و فیزیکی به آن منوط است لذا جهاد نکاح به این خاطر میگم مجازه اگر شما میخوای برید بجنگی سه ماه چهار ماه پنج ماه شش ماه بعد مرد دیگه زن نداریم وسط اگه میتونی بجنگی بیایی بالاخره خود خالی کنی لذا بیاید ترتیب کنی جهاد نکاح اگه نمیتونی برید جنگ زنش با خودش بیاره این منطق خطرناکی البته حالا نمیخوامش بپردازم هر آن چیزی که پیروزی در جنگ به آن منوط است
یه
اسمش دمه فتح درائیه و استطلاح استثناء مثلا سنجی های مرسله اینجوری خوبه، استثناء خوبه، صد ذرایع فت ذرایع اون چیزی که به واسطه او طاعت میسر میشود بس مفصلی داره. لذا این دقیقا ضدیت با منطق پیامبر دارد، برای اینکه رو میگنش ما داره منطق پیامبر رفتار میکنیم. اما این بنای مغلا رو اگه با این روی اگه گفتم دقیقا الان ما نمیتونه بهش عمل کنیم، چون پیامبر نمیتونه بهش عمل کنیم، خیلی بهش عمل
کنیم. یه بهتر یه بشه نمید این که سوال این که مرد بنای مغلا چقدر؟ ببین ما یه نگاه پیشگیری داریم مذهبی که فرمودی مثلا برده داریم که حالا نگاه پسینی با توجهی که تو نظام رواج بزنن دو تا چیز الان خیلی مهمه، یکی نقش عرف و یکی از معاهدات نقشش بالاتر داره میره و اونها هم خیلی از موارد ما تو بزنن میگه که حقوق که داره یه نگاه انسانی داره روز به روز در اون حاکم
میشه،
یعنی تا یه نگاه دولت محور.
آره.
این روز به روز الان ما یک موضوعی رو مطرح میشه بنای عقلا مهمی اصلا با نگاه استکباری هم نه بنای همه عقلای عالم همه کشورها رسیده که این موضوع حالا این برای ما یک وقت جوری از نظام اینجا ما باید چه کنم؟ اونم تو ممکنه تو برخی موارد خلاف یعنی موانع شرعی داریم برخی این
نکته دوم ها. این نکته اول ما که امروز داشتیم میگفتیم چیزهایی که در مرعا و منظر شارع بود، من از این
بود که هر آن چیزی در زمان شارع بود دلیل بر رضایت شارع نیست،
برای تغییر شارع هم باشه.
یکی از این موارد مرزه، مرزه دارالاسلام. زمان شارع دارالاسلام هست، اما ضرورتاً به معنای اینکه اینها تقریر کنند که دارالاسلام به مثابه مرز است و مرزهای ملی به رسمیت شناخته شده هست نیست. حرفم اینجاست، یعنی بنایی که زمان شارع هست، تقریر شارع هم هست، عبارت دارالاسلام و دارالحرب و عبارت شارع هست، اما دار و تقریر استثنای مرز نیست. یه علتش اینه که این فقط داخل مرز خودمونه. اینو نمیتونه بگی همه مرزهای بین‌المللی همینطوریه. لذا این ملاک نمیشه، این ملاک مال عرفه، مال شارع نیست که دفعش بذاره. لذا مثال زن تو بحث عبد و عمه و غلام، این نظام بین الملل اصلا به ما کار نداره. اگه بر افتاد بر افتاد، بر نیفتاد نیفتاد، عرفه رایجه. این نکته ای که الان شما میگید اون نکته دومه. بناهایی که زمان شارع نبود الان ایجاد شده، مثل اینکه الان در داخل سرزمین اسلامی ما یه چیزی داریم به نام سفارتخونه، ملک طبق خونه، یعنی قوانین ما اونجا جاری نیست. اینجا چیکار کنیم؟ یا مواردی مثل سازمان‌های بین‌المللی که برای ما حکومت می‌کنن، اینا چیکار کنن؟ نبود اون زمان، در صورت مسئله نداشت. اینا رو چیکار کنیم؟ این نکته دوم از بحث بناست که یه جلسه دیگه با اون کار داریم دیگه. اونم برسیم دیگه جلسه بعد دیگه از بنا ان شاء الله خارج میشه. مثلا علی سلام محمد.